به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و در بامداد سه‌شنبه، چون هر سه‌شنبه بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم داشت از مرتاد قاسم‌فر. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی میشنویم.
ممنون که وانت. شب بخیر شنوندگان گرامی. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه از پاکستان به علت کمکاری در مبارزه با تروریسم انتقاد کرد. آقای کرزی در یک کنفرانس خبری مشترک با دبیر کل ناتو در کابل گفت دولت پاکستان برای یافتن راه حل در مبارزه با طالبان گام‌های عملی بر نداشته است. حامد کرزی افزود حملات اخیر علیه شیعیان در شهرهای کویت و کراچی نشان می‌دهد که موقعیت دارد از کنترل خارج می‌شود و هر دو کشور به گفته وی در حال سوختن در یک شعله آتش هستند. در پی حمله به سربازان و کارمندان فراری سوری در خاک عراق، دولت بغداد می‌گوید شورشیان مسلح با عبور از مرز به سربازان حمله کردند. بر پایه گزارش‌های تازه در این حمله در استان مرزی الانبار 48 سرباز سوری کشته شدند. روز دوشنبه این سربازان در کاروانی همراه نیروهای عراقی به سوی سوریه باز می‌گشتند که مورد حمله قرار گرفتند. به گفته مقام‌های دولتی 9 سرباز عراقی نیز در این حمله کشته شدند. دولت عراق اعلام کرده است که با هر اقدامی که موجب گسترش خشونت‌ها به خاک این کشور شود، مقابله خواهد کرد. در خبر دیگر مرتبط با عراق، اینکه در یک حمله انتحاری در شهر موسل در شمال این کشور دست کم 5 مأمور پلیس کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی می‌گویند که روز دوشنبه یک بمب‌گذار انتحاری با خودروی خود به یک ایستگاه گشت پلیس نزدیک و آن را منفجر کرد. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را که در شهر موسل رخ داده بر عهده نگرفته است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه از ایران خواست تا امکان دسترسی فوری بازرسان به سایت پارچین را فراهم کند. ظن آن می‌رود که از این محل برای انجام آزمایش‌های مربوط به ساخت سلاح هسته‌ای استفاده می‌شود. یوکیو آمانو در سخنرانی روز دوشنبه خود در نشست شورای حکام آژانس گفت فراهم کردن امکان دسترسی به پایگاه پارچین گامی مثبت است که نشان خواهد داد ایران خواستار همکاری با آژانس درباره رفع نگرانی‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش است. ایران پیشتر نیز با درخواست بازدید بازرسان آژانس از پارچین دسترسی به اسناد و دیدار با دانشمندان هسته‌ای روبرو شده بود، ولی با این خواسته‌ها مخالفت کرده است. دیوان محاسبات کشور در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که درآمدهای بودجه عمومی دولت در 9 ماهه نخست سال جاری خورشیدی تنها 53% تحقق یافته است. رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات نیز گفته است که دولت تا پایان سال جاری 50% کسری بودجه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات در گزارش خود اعلام کرده که طی 9 ماه گذشته تنها 16% اعتبارات عمرانی در بودجه مصوبه مجلس محقق شده است. عبدالرضا امیدواری مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی روز دوشنبه اعلام کرد موج سرما به همراه کولاک و تگرگ بخش بزرگی از ایران را از روز سه‌شنبه فرا می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی گفت نقشه‌های پیشیابی نشان می‌دهد طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در بخشی از مناطق استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، اردبیل، گیلان، مازندران و غرب ایران و همچنین کرمانشاه و مرکز ایران ریزش موقتی و کوتاه مدت تگرگ رخ خواهد داد. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی همچنین گفته است طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در برخی از استانهای ایران کاهش شدید دما خواهیم داشت.
ممنونم از رضا جمالی. بی معطلی میریم سراغ نمای دور نمای نزدیکی که مرتاد قاسم‌فر تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و این برنامه هفتگی رو با هم میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو مثل هر هفته با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. ابتدا مرور چند خبر و بعد نویسندگی مهمان. دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی گفت ایران از لحاظ سرانه مطالعه و فضای کتابخانه‌ای مقام نخست منطقه را دارد و در حال حاضر با کشوری همچون کانادا برابری می‌کند. به گفته این مقام مسئول، سرانه مطالعه در ایران به ازای هر نفر 75 دقیقه است. تاکنون سرانه مطالعه در ایران در منابع مختلف 2 دقیقه اعلام شده است. نخستین دوره جایزه عباس یمینی شریف ویژه کودکان و نوجوانان در جریان مراسم 50مین سالگرد تأسیس شورای کتاب کودک برگزار شد و از میان مجموعه شعرهای سال 1190 به مجموعه شعر هیچ هیچ هیچانه که شعرهای 7 شاعر را در بر دارد رسید. وزارت ارشاد نتیجه یک نظرسنجی را منتشر کرده با عنوان برترین شاعر مردمی ایران. دو شاعر اول این فهرست به طور مشترک علیرضا قزوه و حمیدرضا برقعی نام دارند. کار انتقاد از این فهرست به حدی بالا گرفت که وزیر ارشاد را وادار به پاسخگویی کرد. شهریور 1300 و نمیدانم چند رمان تحسین شده نویسنده است که توانسته نگاه تحسین‌آمیز منتقدین را به خود معطوف کند. طلال نژاد حسن دو مجموعه داستان در کارنامه دارد و این رمان که میگوید روایتگر زنان سرزمینش است. نقد و بررسی‌های متعددی بر این اثر صورت گرفت که آخرینش جلسه نقد و بررسی این رمان در انجمن داستان اصفهان بود که هفته گذشته صورت گرفت و محمد رحیم اخوت نویسنده و منتقد صاحب نام آن را یکی از درخشان‌ترین‌های ادبیات معاصر خواند. در ادامه بخشی از این رمان را با صدای نویسنده بشنویم.
آخرین تصویری که توی ذهنم مانده انگار برج ایفل بود. آره انگار برج ایفل را دیدم و دور شد و دور شد و دور شد تا یک دفعه حس کردم من انگار برج ایفل نیست، برج آزادی. انگار برج آزادی روبرویم بود، انگار توی میدان آزادی بودم، گوشه غربی میدان، همانجا که وقتی که از کرج می آمدم می دویدم تا برسم به اتوبوس های بیارتی. همانجا روز چشمم به برج آزادی بود و صدای آن همه جمعیت، هزار هزار تا، شاید هم بیشتر، و یک چیزی که ته گلویم و دماغم داشت خفه هم می کرد. یواش یواش صدای جمعیت دور می شد و دور و دور و دور و برج آزادی هم یواش یواش کوچک می شد و کوچک می شد و کوچک می شد.
خانم نژاد حسن، تم اصلی این رمان درباره چیه؟
این رمان محورش زن هست، زنهای نسل اول انقلاب، زنهای نسل خود من، زنهایی که از یک سو با اعدامهای همسرانشون قبل از انقلاب مواجه بودن و بعد از اون گرفتار مشکلاتی مثل جنگ، سینمارکس آبادان. چون فضای اقلیمی که این رمان در اون جریان داره فضای جنوبه، یعنی بیشتر فضای ظرف مکانی قصه آبادان، خرمشهر، اهواز و بعد از نیمه رمان در حقیقت به منطقه تهران و زندگی شهری پرتنش و پرتلاطم امروزی منتهی میشه.
یعنی در واقع شما چند دوره رو مورد بحث قرار میدید در این رمان؟
بله، یعنی در حقیقت مادرهای ما هستن و ما، یعنی نسل اول انقلاب، بعد از این نسل فرزندانمون. در واقع سه نسل توی این رمان مشکلات و دردها، رنجا، حوادث، مسائلی رو که باش روبرو بودن مطرح شده.
با این اوصاف میشه کتاب شما رو در چارچوب رمان‌های فمینیستی دستبندی کرد؟
به طور مطلق نمیتونم بگم فمینیستیه، ولی از نظر نقد فمینیستی خیلی قابل بررسیه. یعنی نقد فمینیستی، نقد تاریخی، نقد روانشناختی بر این رمان خیلی وجود داره. یعنی سختی ها و رنج های تاریخی قبل از انقلاب، یعنی با اعدام های قبل از انقلاب شروع میشه، بعد ادامه پیدا میکنه تا به حوادث جنگ میرسه، بعد از جنگ، حوادث بعد از انقلاب که زنها در ایران تجربه کردن، مرگ همسرها، اعدام همسران، مرگ فرزندها و حادثه خیلی مهمی که توی این بود داره کمتر بهش پرداخته شده، حادثه سینما رکس آبادان هست و زنهایی که در سینما رکس آبادان یه تعدادشون که من به تصویر کشیدم که چطور سوختن. بعد از اون جنگ که مشکلاتی که بر دوش زنها داشت، حوادثی که بر زنها تحمیل شد در ارتباط با جنگ و آوارگی بعد از جنگ خیلی توی این کتاب برجسته شده. این رمان قصه آدمهای آواره در وطنه.
خانم نژاد، اصلا عده‌ای منتقدانی که درباره کتاب شما صحبت کردن یا نوشتن گفتن که میشه این رمان رو در چارچوب رمان‌های جنگ هم دسته‌بندی کرد. خودتون چقدر موافقید با این نظر؟
من به مجروحان خاموش جنگ پرداختم. یعنی شخصیتی توی رمان وجود داره که موجیم و به اصطلاح مجروح جنگه، ولی هیچ جا ثبت نمیشه. منتها این معلولیت در وجود این تا آخر هست و برجسته است و خانواده با اون درگیرن، در چالش هستن. رمان تاریخ حادثه است. حوادث و تاریخ 40 سال اخیر ایران هست.
رمان شما دقیقا بر چه بخشی از جنگ که قبلا کمتر به اون پرداخته شده متمرکز هست؟
من سعی کردم که اون بخش جنگ بپردازم که به روانشناختی جنگ و آسیب شناسی بعد از جنگ پرداختم. حقیقتش 4 سال طول کشید تا من این رمان رو نوشتم. اثراتی که این جنگ توی بافت خانواده ها داشت، اثرات اقتصادی که بعد از جنگ خانواده ها دچار درهم ریختگی اقتصادی، مشکلات شدید معیشتی و دور شدن از اون هویت خودشون، به هم ریختن اون شیرازه زندگی که حتی ارزش های خانوادگی رو تحت تاثیر قرار داده بود، اینها خیلی برای من مهم بود، خصوصا باری که بر دوش زنان داشت.
توی 2 دهه اخیر داستان نویسان زن آثار زیادی رو خلق کردن. شباهت های مضمونی و لحنی خیلی از اونها هم باعث شده که عده‌ای از شکل گیری یه جور ادبیات زنان در داستان نویسی ایران یاد بکنن. آیا میتونیم بگیم که رمان شما هم با همون رویکردها به زنان توجه داشته؟
من احساس کردم که این ادبیات زنان به نظر من در یک چارچوبه خیلی به اصطلاح محدودی خودشو زندانی کرده. اونم محدوده اینه که روابط انسان‌ها رو خیلی به اصطلاح فردی و شخصی بهش نگاه میکنه. بیشتر در یک آپارتمان، در زیر یک سقف، اون هم شخصیت‌ها یک زن و یک مرد هستن و رنج بارشون همون محدودیت‌های عاطفی ناشی از تفاوت‌های جنسیتی هست، ولی به مسائل اجتماعی تاریخی کشیده نمیشه این ادبیات. چون سالها سیرت من در واقع به عنوان کار نقد فعال بودم، حس کردم که ادبیات زنان خیلی داره دور خودش میچرخه، در یک محدوده خیلی، در یک پوسته خودش رو زندانی کرده، اصلا از محدوده تهران مثلا بیرون نمیاد، یا اگر بیاد باز هم همون شکوایه ها بود، گله ها و روزه هایی که از ستمواره هایی که مرد ها به اونها تحمیل کردن یا جنس مخالف، به این صورته. حس کردم که ادبیات زنان مجال و فرصت جولان خیلی بیشتر از اینها رو داره. اون مسائل تاریخیه که در جامعه میگذره، حوادث تاریخی، سیاسی، اجتماعی که زنها در این 40 سال خصوصا باش دست به گریبان هستن. این خیلی ذهن من مشغول کرد. خود منو کشون به سمت رمانی که محور تاریخی داره، اجتماعی، سیاسی، تاریخی به نوعی هست و در این حال خوب فمینیستی بودنش برجسته است. و بعد مهمترین مسئله که اینجا برای من مهم بود، فرهنگ های باهاش گرانده شده.
شما زبانی که در این رمان به کار گرفتید یک زبانی است که سعی کردید هم مخاطب عام رو، یعنی عامه مخاطبان رو جذب کنید و هم مخاطبان در واقع نخبه تر رو. این دشواری یافتن یک راهی بین فاصله ادبیات عامه گرا و ادبیات نخبه گرا رو توضیح بدید که چطور پیدا کردین راه رو؟
خب ببینید، من تجربه داشتم از قبل در یک تلویزیون و در شازده ناقص، اما 4 سال طول کشید تا من این رمان رو راضی شدم که به ناشر بدم. تلاشم این بود که واقعا این حفره بین خواننده عام و خواننده حرفه‌ای به نوعی برای خودم لااقل پر کنم.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با طلا نژاد حسن، نویسنده ی رمان شهریور 1000 نمیدانم چند بود. با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.